همیتون بخیر، شما را به برنامه خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. میگیم 5 پس از ظهر به وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی به همکاری امان‌الله امیرزاده در بخش تکنیک و سایر همکارانم برای یک ساعت با شما خواهیم بود. مقامات ناتو گفتند در مورد مذاکرات شبکه حقانی با دولت افغانستان و نیروهای بین المللی تردید دارند. همین موضوع را در صدر مطالب خبری داریم. سایر گزارش‌ها را هم برایتان تهیه کردیم و برنامه‌های ورزش و زن و زندگی در نیمه دوم نشر خواهند شد. پیش از همه در سرویس خبری این ساعت از تحولات منطقه و جهان خواهید شنید که مقامات پاکستانی گفتند حداقل 8 تن در نتیجه حمله انتحاری امروز در کراچی کشته شدند و رهبر فلسطین امروز از اسرائیل خواسته تا دولتش را به رسمیت شناخته و فرصت صلح را از دست ندهد. مشروع خبرهای جهان تا لحظات بعد. نخست خبرهای افغانستان را بشنیم که فرشته ندا پیشکش میکند.
رئیس جمهور کرزی صبح امروز به منظور اشتراک در 66مین اجلاس عمومی ملل متحد کابل را به قصد نیویورک ترک کرد. مسئولان ولسوالی خان‌آباد ولایت کندز میگویند نامنی‌ها در این ولایت در این اواخر افزایش یافته است. مشروع اخبار. رئیس جمهور کرزی صبح امروز به منظور اشتراک در 66مین اجلاس عمومی ملل متحد کابل را به قصد نیویورک ترک کرد. حامد علمی یک تن از سخنگویان ریاست جمهوری افغانستان به رادیو آزادی گفت حامد کرزی در این اجلاس که به روز چهارشنبه در شهر نیویورک دایر می شود روی ادامه همکاری های بیشتر جهانیان جهت حل مشکلات افغانستان و منطقه تاکید می کند. با گفته آقای علمی رئیس جمهور کشور در حاشیه این اجلاس با بارک اوباما رئیس جمهور امریکا، صدر اعظم آلمان، رئیس جمهور ایران و صدر اعظم ترکیه و دیگر مقامات کشورهای جهان به طور جداگانه ملاقات و گفتگو می کند. مقام‌های امنیتی ولایت فرا از دریافت اجساد 3 تن از افراد خبر می‌دهند که اخیراً در این ولایت اختطاف شده بودند. جنرال سید محمد قمندان امنی ولایت فرا امروز به رادیو آزادی گفت اجساد این افراد که با ضرب گلوله کشته شده‌اند دیروز از ولسوالی بکوای این ولایت به دست آمدند. با گفته قمندان امنی ولایت فرا احتمال دارد این اشخاص به جرم همکاری با دولت کشته شده باشند. مسئولیت کشتن این افراد را تا حال کسی و یا گروهی به عهده نگرفته است. مسئولان ولسوالی خان‌آباد ولایت قندوز میگویند ناامنی‌ها در این ولایت در این اواخر افزایش یافته است. سید حبیب قمندان امنیه ولسوالی خان‌آباد به رادیو آزادی گفت یک علت ناامنی این است که محاکم متهمین را محکوم به مجازات نمی‌کنند و آنها بعد از رهایی جرایم بیشتری را مرتکب می‌شوند. این در حالی است که روز گذشته مدیر تروریسم این ولسوالی توسط افراد مسلح ناشناس به قتل رسید. و در خبر اخیر این که محکمه استیناف جرایم مواد مخدر 19 تن را به اتهام قاچاق مواد مخدر به حبس 8 الی 20 سال محکوم به مجازات نموده است. در یک اعلامیه که از دفتر مطبوعاتی مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر نشر شده آمده است که این افراد باشندگان ولایات نیمروز، هلمند، سمنگان، بدخشان، کابل، میدانوردک، پنشیر، جوزجان و اروزگان هستند که طی عملیات‌های جداگانه از سوی پلیس مبارزه علیه مواد مخدر دستگیر شدند. این محکمه در جریان 3 ماه اول سال جاری 183 قاچاقچی مواد مخدر را محکوم به مجازات نموده است. این بود اخبار داخلی افغانستان. اخبار جهان را بعد از یک وقفه می شنوید.
مقامات میگویند حداقل 8 نفر در نتیجه حمله انتحاری توسط موتربم که امروز منزل یکی از مقامات ارشد پلیس کراچی را هدف قرار داد کشته شدند. ولی خود چودری اسلم رئیس بخش مبارزه علیه تروریسم در دفتر تحقیقات جنایی پلیس کراچی از این حمله جان به سلامت برده است. چودری اسلم که واحد زیر قماندانی و گروه های افراطی را دنبال میکند در صحبت با یک تلویزیون محلی تحریک طالبان پاکستان را مسئول این حمله دانست.
میں سر مجھے میسج دوں گا آپ کے توجہ سے
طالبان مرا تهدید کرده بودند. من میخواهم از طریق شما این پیام را به آنها برسانم که این عمل بزدلانه مرا مرعوب نمی سازد. من به آنها درس خواهم داد که نسل های آینده آنها باید خواهند داشت. من ترس و حراسی ندارم. حمله بر مردم در حالت خواب یک عمل بزدلانه می باشد. اگر آنها جرأت و شجاعت داشته باشند، من همیشه در سرک هستم آنها بر من حمله کنند. در میان کشته شدگان 6 نفر پلیس شاملند. محمود عباس رهبر فلسطینیان امروز هنگام رسیدن به نیویورک جهت تقدیم درخواست رسمی به رسمیت شناختن دولت فلسطین به سازمان ملل متحد، اسرائیل از اسرائیل خواستار شد که دولت فلسطینیان را به رسمیت بشناسد و فرصت صلح را از دست ندهد. قرار است محمود عباس درخواست عضویت کامل در سازمان ملل متحد را روز جمعه آینده تقدیم کند. واشنگتن تهدید کرده است که این گام فلسطینیان را در شورای امنیت ویتو خواهد کرد. امریکا از تأسیس دولت فلسطینیان حمایت می کند، ولی می گوید که این دولت باید در نتیجه مذاکرات با اسرائیل به میان آید. اما رهبران فلسطین می گویند مذاکرات با اسرائیل چندین سال را در بر گرفت ولی کدام پیشرفتی واقعی نداشته و می خواهند با برسمیت شناخته شدن از سوی ملل متحد به حمایت جهانی بیشتری دست یابند. قوای مسلح ترکیه امروز گفت یک طیاره باربری نظامی این کشور بر فراز لیبیا مورد هدف ماشیندارهای دافع هوا قرار گرفت ولی به سلامتی به ترکیه برگشت. لوید رستیز اردوی ترکیه گفت این طیاره روز شنبه گذشته بر فراز شهر بنی ولید مورد هدف قرار گرفت. این شهر در 150 کیلومتری جنوب شرق طرابلس یکی از آخرین پایگاه‌های طرفداران قذافی در لیبیا می باشد. اردوی ترکیه گفت این طیاره بارهای کمکی خود را موفقانه پایان کرد و بعد از توقف در شهر بنغازی روز یکشنبه به ترکیه برگشت. اردوی ترکیه می افزاید که تحقیقات جریان دارد تا منبع این آتشباری شناسایی شود. این در حال است که نیروهای شورای ملی لیبیا در شهرهای بنی ولید و سرت به مقاومت شدید روبرو هستند. مقامات یمن میگویند در حدود 20 نفر توسط تیراندازان مخفی طرفدار دولت در پایتخت صنعا امروز کشته شدند. با کشته شدن این افراد شمار کسانی که در تظاهرات دو روز گذشته ده ها هزار نفر در پایتخت صنعا از سوی نیروهای دولتی و تیراندازان مخفی طرفدار دولت کشته شدند به تقریبا 50 نفر رسید. این حملات مرگبارترین هجوم بر تظاهرات جاری علیه رژیم علی عبدالله صالح از مدت 6 ماه گذشته در یمن می باشد. او که از 33 سال به این سو زمامدار یمن است، بعد از اینکه در حمله دو ماه قبل بر قصر ریاست جمهوری زخمی شد و برای علاج به عربستان سعودی رفت، در حال حاضر نیز در این کشور به سر می برد. آژانس خبررسانی دولتی یمن امروز گزارش داد که یک هیئت ملل متحد برای ارزیابی انکشافات امروز به پایتخت صنعا رسید. و ده‌ها هزار نفر امروز بعد از گذشت 6 ماه از ناگوارترین حادثه هسته‌ای در ژاپن در توکیو پایتخت این کشور گرد هم آمده خواهان خاتمه انرژی هسته‌ای شدند. گفته می‌شود حدود 60 هزار نفر در این تظاهرات سهم گرفتند. تأسیسات انرژی هسته‌ای فوکوشیما در ژاپن از هنگامی که در نتیجه زلزله 6 ماه قبل تخریب شد، شعاع رادیواکتیو از آن سرایت می‌کند. پایان اخبار.
باز هم شما را خوش آمدید میگیم. 58 دقیقه به وقت کابل شد و در ادامه این برنامه خبری. مقامات ناتو میگویند در مورد مذاکرات شبکه حقانی با دولت افغانستان و نیروهای بین المللی تردید دارند. امریکا در این حال بر پاکستان فشار وارد کرده تا علیه شبکه حقانی اقدام کند. دو نهاد غیر حکومتی خواهان توقف اجرای عملیات شبنگام در افغانستان شدند. تامین صلح و ثبات دائمی در افغانستان نیاز دائمی کشور است.
ما باید از جنگ دوری کنیم، پرهیز نماییم از جنگ. ما میخواهیم که طالبا جنگ خلاص کنند، که ما جنگ نکنند.
مشکلات در برابر نهادی نشدن دموکراسی در افغانستان وجود دارد. شمار از اعضای ولسی جرگه چنین میگویند. 8 تن در نتیجه یک حمله انتحاری در شهر کراچی پاکستان کشته شدند. سایر مطالب خبری را هم برایتان داریم و برنامه های ورزش و زن و زندگی را در نیمه دوم فراموش نکنین. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. مقامات ناتو میگویند در مورد مذاکرات شبکه حقانی با دولت افغانستان و نیروهای بین المللی تردید دارند. سخنگوی نماینده ارشد ملکی ناتو در افغانستان امراه با سخنگوی آیسف در کابل امروز در یک نشست خبری مشترک گفت مشکل خواهد بود که شبکه حقانی شرایط را که برای مذاکره لازمی پنداشته می شود تکمیل کرده بتواند. در این حال سخنگوی آیسف گفته که از هر نوع تلاش برای جلوگیری و توقف حملات شبکه حقانی در افغانستان دریغ نخواهد کرد. ستار فروغ و جزئیات بیشتر در این مورد از کابل.
مقام های نیروهای بین المللی مستقر در افغانستان میگویند به آنچه رهبر شبکه حقانی ابراز کرده نمیتوان باور کرد، زیرا به گفته این مقام ها این شبکه جز کشتار و تخریب گزینه دیگری ندارد. سراج الدین حقانی رهبر شبکه حقانی به تازگی گفته است که اگر طالبان در مذاکرات صلح با ایالات متحده آمریکا و حکومت افغانستان اشتراک کند، این شبکه نیز حاضر است که در گفتگوهای صلح سهم داشته باشد. اما دومینیک میدلی سخنگوی نماینده ارشد ملکی ناتو در افغانستان به روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری در کابل در پاسخ به سؤال رادیو آزادی گفت این دشوار است که شبکه حقانی شرایط مذاکره را تکمیل کند.
پروسه برای گفتگوهای صلح در این کشور در جریان است و شورای عالی صلح برای پیشبرد تلاش‌های صلح ایجاد شده است. حکومت افغانستان و جامعه جهانی واضح ساختند که شروط مذاکرات کدام هستند. این بسیار مشکل است دیده شود که شبکه حقانی کدام اراده برای برآورده کردن این شرایط داشته باشد.
حکومت افغانستان گفته است مخالفین مسلح که میخوان وارد مذاکره شوند نخست باید ارتباط خود را با شبکه‌های تروریستی قطع کنند، از خشونت دست بردارند و قانون اساسی افغانستان را بپذیرند. اما شبکه حقانی از جمله گروه‌های تروریستی به حساب می‌آید که در سازماندهی چندین حمله در افغانستان به شمول حملات اخیر در کابل متهم است. رهبر شبکه حقانی در مصاحبه با خبرگزاری رویترز همچنان گفته است که این شبکه در پاکستان دیگر پناهگاه ندارد و افرادش خود را در افغانستان مسئول احساس می کنند. در همین حال جنرال کریستن جکوبسن سخنگوی آیسف تأکید کرد که شبکه حقانی در پاکستان ریشه دارد و آیسف هر تلاش ممکن را در زمینه جلوگیری و توقف حملات شبکه حقانی در افغانستان به خرج می دهد. وی گفت خواست جامعه جهانی از پاکستان این است تا اقدامات بیشتری را در راستای تعقیب تروریستان در آن کشور انجام دهد. The request of the international
community to Pakistan is to این تقاضای جامعه بین المللی از پاکستان است تا کارهای زیادی را علیه تروریستان انجام بدهد. این تروریستان به افغانستان و پاکستان و سربازان بین المللی و اتباع غیر نظامی خارجی در افغانستان آسیب و صدمه می رسانند. پاکستان اقدامات را روی دست بگیرد که ما در افغانستان انجام می دهیم.
این در حال است که اخیراً سفیر آمریکا در پاکستان گفت شواهد موجود است که ارتباط حکومت پاکستان با شبکه حقانی را نشان می‌دهد. کامرون مانتر که با رادیوی پاکستان حرف می‌زد خواهان قطع این رابطه گردید.
از اظهارات مقامات ناتو و آیسف در کابل شنیدید که در مورد مذاکرات شبکه حقانی با دولت افغانستان نیروهای بین المللی تردید دارند. در این حال آمریکا بر پاکستان فشار وارد کرده تا بر ضد شبکه حقانی اقدام کند. وزیر خارجه آمریکا هیلری کلینتون بر روز یکشنبه در ملاقات با همتای پاکستانیش که 3.5 ساعت دوام کرد، شبکه حقانی را در عمله بر سفارت آن کشور در کابل متهم دانسته و تاکید کرد که پاکستان باید در برابر این شبکه اقدامهای جدی را انجام دهد. آرش همایون و جزئیات بیشتر در این مورد.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ویکتوریا نولند میگوید وزیر خارجه آن کشور خانم هیلری کلینتون با همتای پاکستانیش در نیویورک ملاقات نمود. وی در جریان این ملاقات که 3.5 ساعت دوام کرد مسائل خیلی اساسی را به طور خیلی واضح و روشن بیان کرده است. به گفته ویکتوریا نولند همه صحبت‌های هیلری کلینتون به دور مسائل مربوط به مبارزه با تروریسم میچرخید. یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا که از افشای نامش خودداری کرده است به خبرنگاران گفت این صحبت از گروه طالبان شبکه حقانی آغاز شده به همین مسئله پایان یافت. واشنگتن شک دارد که حکومت پاکستان از این شبکه تروریستی حمایت می کند. آژانس خبری رویترز می نویسد به روز سه‌شنبه گذشته بر سفارت آمریکا و برخی تأسیسات دیگر در کابل یک حمله صورت گرفت که در جریان آن 15 تن کشته شدند. مقامات میگویند این رویداد فضای ملاقات قبلا برنامه‌ریزی شده وزرای خارجه را تغییر داده، آن را از اندازه تخمین شده طولانی تر ساخت. در این ملاقات که در حاشیه اجلاس عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک صورت گرفت، وزیر خارجه پاکستان خانم هنا ربانی کهر با هیلاری کلینتون گفت پاکستان به اندازه کافی این حمله را نکوهش کرده است و تروریسم یک تهدید برای پاکستان نیز به شمار می رود. یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا می گوید به خاطر اقدامات بر ضد شبکه حقانی به پاکستان نیاز مبرم دیده می شود. شبکه حقانی برای پاکستان نیز خطر دارد، اینک وقت آن رسیده است تا پاکستان بر ضد آن اقدام کند. سفیر آمریکا در اسلام آباد کامرون مونتر به طور واضح گفته است شواهد و اسناد وجود دارد که نشان می دهد حکومت پاکستان با افراطیون شبکه حقانی در ارتباط است و نیز شبکه حقانی را به دست داشتن در حملات اخیر کابل متهم ساخت. مقامات آمریکایی می گویند در صحبت وزرای خارجه دو کشور مسئله اسناد موجود در این رابطه مطرح نشده است. آژانس خبری فرانس پرس می نویسد آمریکا از مدت‌ها به این سو از پاکستان خواسته است تا بر ضد شبکه حقانی اقدام کند. آمریکا شک دارد که شبکه حقانی از حمایت ISI یا سازمان استخباراتی پاکستان بهره‌مند می باشد. نظریات و اظهارات اخیر تنش‌های موجود در روابط بین این دو متحد در امر مبارزه با تروریسم را نشان می دهد. زمانی که نیروهای خاص آمریکا در نزدیک اسلام آباد در شهر ایبت آباد برای کشتن اسامه بن لادن عملیات را انجام دادند، در روابط بین این دو کشور تنش‌های به وجود آمد. تصور می شود که شبکه حقانی در حملات خونین که در افغانستان صورت گرفته دست دارد. اکثرا شورشیان افراطی از سرحدات عبور کرده بر نیروهای خارجی در افغانستان حملات را انجام می دهند. آژانس خبری فرانس پرس می نویسد شبکه حقانی که متحد نزدیک طالبان پاکستانی و افغان به شمار می رود با شبکه القاعده نیز ارتباط دارد و صرف در داخل افغانستان حملاتش را انجام می دهد.
از 7 تا 7 هفت روز هفته با رادیو آزادی.
ساعت 5:07 به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. دو نهاد غیر حکومتی خواهان توقف اجرای عملیات شبنگهام در افغانستان شدند. دفتر ارتباط یا لایزن آفیس و نهاد موسوم به اوپن سوسایتی فاوندیشنز با پخش گزارش مشترک گفتند در جریان عملیات شبانه که با وسیله نیروهای بین المللی در افغانستان اجرا می شود به غیر نظامیان افغان خسارت مالی و جانی وارد می شود. اما مقام های آیسف اجرای عملیات شبنگهام را ضروری دانسته و روی ادامه آن در افغانستان تاکید دارند. احمد جعفر احمدی در مورد از کابل گزارش می‌دهد.
در این گزارش گفته شده که زیان عملیات شبانه، عملیاتی که سبب خشم روزافزون مردم در افغانستان شده نسبت به مفاد آن بیشتر است. به اساس این گزارش ظرف 2 سال گذشته عملیات شب هنگام نیروهای خارجی در افغانستان 4 تا 5 برابر بیشتر شده است. مقام‌های نهاد موسوم به اوپن سوسایتی فاوندیشنز که مرکز آن در آمریکاست و لیزان آفیس یا دفتر ارتباط می‌گویند که این گزارش را به طور مشترک ترتیب کردند. اریکا گاستون مسئول برنامه‌های اوپن سوسایتی فاوندیشنز به روز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که از دیر زمان به این سو در عملیات شبانه نیروهای خارجی در افغانستان به مردم این کشور خسارات مالی و جانی وارد شده است.
نیروهای بین المللی به تکرار گفتند که برای جلوگیری از حملات شورشیان به اجرای عملیات شبانه نیاز دارند. آنان طور استدلال می کنند که این عملیات زیاد مهم است و بازداشت یک فرد مشکوک در روز دشوار است. در برخی موارد شاید این مسئله درست باشد، نه در تمام موارد. حکومت افغانستان همه روزه به طور موفقانه افراد مشکوک را بازداشت می کند. در بسیاری موارد مربوط به بازداشت های شبانه که ما ارزیابی کردیم، راه های دیگری برای دستگیری افراد نیز وجود داشته است.
با گفته خانم گاستون، آنان این گزارش را بر اساس صحبت با 70 خانواده و بزرگان قومی در ولایات کابل، ننگرهار، کنر، لغمان، قندهار، خوست، پکتیا و قندوز ترتیب کردند. خانم گاستون میگوید بر اساس دریافت‌های آنان، زمانی که نیروهای ناتو عملیات شبانه را بالای یک خانه انجام می‌دهند، در کنار بازداشت مخالفان مخفی شده در این خانه، دیگر افراد این خانواده را نیز با خود می‌برند. در این نشست خبری همایون 30 ساله یکی از باشنده های ولایت خوست قصه کرد که چگونه دو عضو خانواده‌اش را چند ماه پیش در عملیات شب هنگام نیروهای ناتو از دست داد.
آنها برادرم ابراهیم را که معلم صنف 12 مکتب بود با گلوله بستند و او را کشتند. پس از آن برادر دیگرم را که ازدواج کرده بود دستانش را بستند و با خود بردند. زمانی که پدر و مادرم آمدند، پدرم را نیز هدف قرار دادند.
اما نیروهای بین المللی در حال که اجرای عملیات شب هنگام را مهم و ضروری می دانند می گویند که در مورد این گزارش غور خواهند کرد. جنرال کاستن جکوبسن سخنگوی ISAF:
بیشتر از 90% عملیات شبانه با شرکت نیروهای افغان اجرا می شود. در 85% عملیات شب هنگام حتی یک فایر هم صورت نمی گیرد و در بیشتر از 50% این عملیات فرد مورد هدف بازداشت و یا هم کشته می شود.
عملیات شبانه نیروهای خارجی در افغانستان خشم رئیس جمهور این کشور را نیز بارها برانگیخته است. اما با وجود تقاضاهای مکرر آقای کرزی از نیروهای بین المللی برای جلوگیری از ادامه اجرای این عملیات، گفته می شود هنوز هم ساحات مختلف افغانستان شاهد عملیات شبانه است که به اساس گزارش ها در آن عمدتاً غیر نظامیان صدمه می بینند.
بله، مقام های ISAF اجرای عملیات شبانگام در افغانستان را ضروری می دانند، اما مردم افغانستان صلح را نیاز اول خود دانستند. شماره از معلمان و شاگردان مکاتب شهر کابل در آستانه تجلیل از روز جهانی صلح بر تامین صلح و ثبات دائمی در افغانستان تاکید می کنند. در محفل که امروز به همین مناسبت در لیسه استقلال کابل برگزار شده بود، شاگردان احساساتشان را با کشیدن تصاویر بر روی کاغذ و صحن مکتب با طباشیرهای رنگ و همچنان با خواندن ترانه ها و مقاله ها ابراز کردند. قرار است از روز جهانی صلح با برگزاری مراسم خاص در افغانستان به روز 21 سپتامبر تجلیل صورت گیرد. فریبا واهیری از کابل گزارش می دهد.
این صدای شاگردان لیسه استقلالند که با یک صدا و اراده مشترک خواهان برقراری صلح و ثبات در کشورشان شده اند. این شاگردان در آستانه تجلیل از روز جهانی صلح با نوشتن مقاله ها، رسامی و خوانش ترانه ها صلح را نیاز اساسی شاگردان افغان خواندند. تعداد از این شاگردان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که بدون صلح و شکوفایی در افغانستان نمی توانند به طور لازم آموزش ببینند.
ما باید از جنگ دوری کنیم، پرهیز نماییم از جنگ. ما میخواییم که جنگ طالبا جنگ خلاص کنند، که ما جنگ نکنند.
صلح به خاطر هدف ما از نوشتن این مقاله است تا تمام مردم و تمام امی اشخاصی که به خاطر جهل و نادانی به طرف جنگ و به طرف ویرانی کشور ما را سوق میتونند، آنها را به طرف صلح تشویق.
جنگ و بی‌ثباتی نمیتواند که در فضای جنگ و بی‌ثباتی ما بتونیم درس بخونیم. چند روز پیش تازه انتخابی شده بود، ما نتونستیم درس بخونیم استاد. به خاطر اینکه صدای فریاد می بود ما بیشتر ترسیدیم که چی بکنیم.
قرار است از روز جهانی صلح در افغانستان در 21 مای روان میلادی طی مراسم خاص در کابل و دیگر ولایات کشور تجلیل شود. به مناسبت این روز در شماری از مکاتب از پیش نشست‌های فرهنگی برای انداخته شده است. دو تن از استادان لیسه استقلال در صحبت با رادیو آزادی گفتند که آنان حاضرند به خاطر آوردن صلح در کشور حتی اطفال مخالفین دولت را آموزش بدهند.
اگر صلح به میان آید، معلمان آماده هستند که به جای بود و باش و محلاتشان رفته و زمینه تعلیم را برایشان مساعد بسازند. ما حاضر هستیم که در ساحه مخالفان برویم و زمینه تعلیم را برایشان مساعد بسازیم. پسران آنها پسران ما هستند. کاملا حاضر هستیم آنها را درس بدهیم و به آنان اهداف اصلی کشور را واضح بسازیم که شما فریب نخورید. ما و شما همه اولاد یک پدر هستیم.
تاسی ما غولیه گیا امون طول دیو پلار بچیو.
از مخالفین دولت ای هست آرزوی ما که اونا هر چی زودتر از جنگ دست بکشن و در فضای اخوت و برادری بتانن با ما همکار باشن. حتی ما حاضر هستیم که با اولاد مخالفین خود ما تدریس کنیم با پیشانی باز و اونا را افراد سالم به کشور خود تبدیل کنیم.
استادان و شاگردان مکاتب شهر کابل در حال برآوردن صلح در کشور تاکید دارند که حملات تروریستی مخالفان دولت در هر کنار و گوشه کشور رو به افزایش خوانده می شود. مخالفان مسلح دولت سه‌شنبه هفته گذشته در کابل حملات را انجام دادند که باعث کشته و زخمی شدن ده‌ها تن به شمول شاگردان مکاتب شد. پیش از این رئیس جمهور افغانستان هم به ده‌ها بار از مخالفان خواسته تا با اجرای عملات انتحاری از کشتن شاگردان مکاتب و دیگر افراد جامعه دست بکشند، اما مخالفان این تقاضاها را نادیده گرفته و به حملاتشان همچنان ادامه دادند.
شماره از اعضای ولسی جرگه افغانستان میگویند با وجود تلاش های چند سال اخیر هنوز هم مشکلات در برابر نهادی نشدن دموکراسی در کشور وجود دارد. این نماینده های مردم در مراسمی که امروز به مناسبت روز جهانی دموکراسی از سوی ولسی جرگه افغانستان در کابل راه اندازی شده بود، عدم تفکیک قوا و موجودیت گرایش های قومی و تنظیمی را از مشکلات اساسی در برابر تحقق دموکراسی در افغانستان خواندند. از سوی دیگر دفتر سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید با وجود برخی مشکلات در 10 سال گذشته کارهایی در زمینه نهادی نشدن دموکراسی در افغانستان صورت گرفته است. سید فتح محمد بها در این مورد گزارش را از کابل فرستاده.
با باور برخی از اعضای ولسی جرگه افغانستان، با وجود گذشت 10 سال از برقراری نظام تازه و تلاش‌ها به منظور تحقق دموکراسی، هنوز هم مشکلات وجود دارد که مانع نهادی نشدن کامل دموکراسی در این کشور می‌گردد. این نماینده‌های مردم می‌گویند 10 سال پیش، زمانی که دموکراسی در افغانستان با عنوان یکی از مؤلفه‌های نظام جدید برگزیده شد، شرایط برای آن مساعد نبود، زیرا با گفته آنان مردم با دموکراسی آشنایی نداشتند. فوزیا کوفی و ناهید فرید، دو تن از اعضای ولسی جرگه، برخی از مشکلات را در این زمینه چنین برشمردند.
آنچه که امروز نگرانی شهروندان افغانستان از اجرای چنین شرایط است، یعنی عدم تفکیک قوا، یکی از مواردی که میتونه منتج به یک دست ساختن قدرت ملی و سرمایه های ملی در یک مملکت باشه، عدم تفکیک قوا است. قسمت چالش های فراروی دموکراسی یکی از مسائلی که زیاد کلیشه‌ای شده و مطرح است. خب حزب گرایی و قوم گرایی متاسفانه گرایش هایی که متاسفانه به گروه ها یا به تنظیم ها صورت گرفت، سنتی بودن جامعه ما.
این نماینده های مردم در مورد مشکلات در برابر اعاده دموکراسی در افغانستان در مراسم تماس گرفتند که به روز دوشنبه به مناسبت روز جهانی دموکراسی از سوی ولسی جرگه افغانستان در کابل راندازی گردیده بود. اما در این مراسم عبدالرؤوف ابراهیمی، رئیس ولسی جرگه افغانستان، گفت که ظرف چند سال گذشته کارهای در این کشور صورت گرفته که امیدواری ها را برای نهادی نشدن کامل دموکراسی به امرا دارد. با گفته آقای ابراهیمی، راندازی 2 دور انتخابات های ریاست جمهوری و پارلمانی، آزادی مطبوعات و حضور مردم در تصمیم گیری های سیاسی از نشانه های عمده تحقق دموکراسی در کشور به شمار می روند. از سوی دیگر، مسئولان دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان نیز نسبت به تامین دموکراسی در این کشور خوشبین هستند، اما با گفته آنان این روند به زمان بیشتر نیاز دارد. مطلب بیک، نماینده سیاسی دفتر یونما یا هیئت معاونت سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان:
دموکراسی تنها با راه اندازی انتخابات تامین نمی گردد، بلکه این یک روند است که به شکل متداوم به پیش می رود. دموکراسی نیاز به تامین حاکمیت قانون، آوردن شفافیت و حکومت حساب‌ده و بالاخره حصول اطمینان از این که تشکیلات حکومتی سبب آوردن خوشبختی برای مردم می گردد نیز دارد.
قانون اساسی جدید افغانستان که حدود 10 سال پیش تصویب گردید، دولت این کشور را مکلف و تحقق دموکراسی در این کشور نموده است. با باور شماره از آگاهان، دموکراسی در اصل اصطلاح یونانی است. دموکراسی از ریشه دموس به معنای مردم و کراسیا به معنای حکومت است، یعنی حکومت مردم برای مردم. در حالی که از یک دهه به این طرف تلاش های دولت افغانستان و نهادهای جامعه مدنی برای نهادی نشدن دموکراسی در این کشور ادامه دارد، اما هنوز هم برای بسیاری از افغان ها این کلمه نامانوس و بیگانه است. تعدادی از افغان ها فکر می کنند که دموکراسی در مغایرت با دین اسلام و عنعنات افغانستان قرار دارد.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. تا لحظات دیگر برنامه های ورزش و زن و زندگی را از رادیو آزادی فراموش نکنین. همچنان در باره حمله انتحاری امروز در شهر کراچی پاکستان هم گزارش مفصل داریم. حالا 5:30 پس از ظهر به وقت کابل شده و سلطان محمد سرور با سرخط خبرهای افغانستان و جهان باشماست.
رئیس جمهور کرزی برای اشتراک در 66مین اجلاس عمومی ملل متحد صبح امروز کابل را به قصد نیویورک ترک گفت. مقامات امنیتی فرا از دریافت اجساد سه تن از افراد خبر می‌دهند که اخیراً در این ولایت اختطاف شده بودند. مقامات نورستان از دستگیری 60 تن از مخالفین مسلح دولت در ولسوالی برگمتال این ولایت خبر می‌دهند. محکمه استیناف جرایم مواد مخدر 19 تن را به اتهام قاچاق مواد مخدر به حبس 8 الی 20 سال محکوم به مجازات نموده است. مقامات میگویند حداقل 8 نفر در نتیجه حمله انتحاری توسط موتربم که امروز منزل یکی از مقامات ارشد پلیس کراچی را هدف قرار داد کشته شدند. مقامات یمن میگویند در حدود 20 نفر توسط تیراندازان مخفی طرفدار دولت در پایتخت صنعا امروز کشته شدند. قوای مسلح ترکیه امروز گفت یک تیاره باربری نظامی این کشور بر فراز لیبیا مورد هدف ماشیندارهای دافع هوا قرار گرفت ولی به سلامتی به ترکیه برگشت. محمود عباس رهبر فلسطینیان امروز هنگام رسیدن به نیویورک جهت تقدیم درخواست رسمی به رسمیت شناختن دولت فلسطین به سازمان ملل متحد از اسرائیل خواستار شد که دولت فلسطینیان را به رسمیت بشناسد و فرصت صلح را از دست ندهد. ده هزار نفر امروز بعد از گذشت 6 ماه از ناگوارترین حادثه هسته‌ای در ژاپن در توکیو پایتخت این کشور گرد هم آمده خواهان خاتمه انرژی هسته‌ای در این کشور شدند. و پلیس عراق میگوید حداقل 8 نفر در نتیجه آتش سوزی در یکی از زندان‌های بغداد کشته شدند.
سرخط خبرها را شنیدین. از همراهیتان تا این لحظات تشکر. و حالا هم در مورد حمله انتحاری امروز در کراچی پاکستان که 8 کشته بر جا گذاشت. بر اساس گزارش‌ها انتحار کننده موتر مملو با 400 کیلوگرم مواد منفجره را در نزدیک خانه آمر جنایی شهر کراچی منفجر ساخت. مسئولیت این حمله را تا اکنون کسی به عهده نگرفته، اما آمر جنایی شهر کراچی که از این حمله جان به سلامت برده میگوید که از چند به این سو طالبان مسلح او را تهدید میکردند. فرشته نگاه در مورد از پاکستان گزارش میدهد.
انفجار شدید منطقه دفنس شهر کراچی پاکستان را تکان داد. این انفجار بیرون از منزل آمر جنایی شهر کراچی صبح روز دوشنبه صورت گرفت. به گفته مقامات امنیتی این شهر، انفجار مذکور که ناشی از حمله انتحاری بود، منزل چودری اسلم خان آمر جنایی شهر کراچی را هدف قرار داد. گفته می شود که 6 تن از افسران پلیس و 2 رهگیر که یکی آن یک خانم و دیگر دختر خردسال بود، در جمع کشته شدگان می باشند، در حالی که 2 تن دیگر در این انفجار مجروح گردیدند. شوکت علی خان، یک تن از افسران بلند رتبه پلیس شهر کراچی، در صحبتی که با رسانه ها داشت گفت انتحار کننده در حمله مذکور موتر مملو از مواد انفجاری را در دروازه منزل آمر جنایی این شهر انگام منفجر ساخت که محافظین منزل یاد شده مانع ورود آن به داخل خانه گردیدند.
تقریبا 7:30 بجے رپورتلی ایک گاڑی آئی ہے جو
در حدود 7:30 دقیقه حساب یک موتر مملو از مواد انفجاری داخل این منطقه شده و خود را در دروازه منزل آمر جنایی منفجر ساخت و این انگام به وقوع پیوست که متعلمین به سوی مکاتبشان روان می باشند. 6 تن از محافظین این منزل کشته شدند و 2 رهگیر که او هم خانم بود که دختر خود را به مکتب می برد در جمع کشته شدگان می باشند. 2 تن در این واقعه مجروح شدند که یکی آن دختر آمر جنایی است، اما وضع سیاش قابل تشویش نمی باشد. و افزود که منازل گردنوا نیز در اثر این انفجار شدید تخریب گردیده و تحقیقات ابتدایی نشان می‌دهد که در موتر عامل انتحار کننده در حدود 400 کیلوگرم مواد منفجره جاسازی گردیده بود. چودری اسلم خان عامل جنایی شهر کراچی در این حمله جان به سلامت برده و در صحبتی که با رسانه‌ها داشت گفت از چند ویرا مخالفین مسلح تهدید می‌نمودند.
جتنے بھی دہشت گرد تنظیمیں ہیں کالا دن تحریک طالبان کی طرف سے مجھے دھمکیاں تھیں.
به من از سوی تنظیم های مختلف مخالفین و تحریک طالبان هشدار داده شده بود، اما من گمان این چنین حمله شدید را نمی کردم. واقعا این حمله بزدلانه بود که در آن مردم شهر را با خوف و راز دچار ساختند، اما وقوعی همچو عملات ما را از عزمی که در جنگ علیه این مخالفین داریم باز نمیگذارد و یفزود این چنین عملات مانع از موی در جنگ علیه مخالفین مسلح دولت نخواهد شد. شهر کراچی که یکی از شهرهای مهم اقتصادی پاکستان است، از چند سال بدین سو شاهد ناامنی ها می باشد. قتل های هدفی، اختطاف و با آتش کشیدن دفاتر و ترانسپورت از واقعات است که شهروندان این شهر روزانه با آن روبرو اند. در عملیات تصفیه‌ای که در این اواخر از سوی نیروهای امنیتی در این شهر صورت گرفته، ده‌ها تن به جرم دست داشتن در قتل های هدفی دستگیر شدند که گفته می شد عامل جنایی در رسایی بدین اشخاص و طرح‌ریزی این عملیات های تصفیه‌ای نقش عمده را بازی نموده است. ناگفته نماند که مسئولیت این عمله را تا کنون هیچ گروهی به خود نگرفته است. فرشته نگار، رادیو آزادی، پشاور.
و با نشر همین گزارش رسیدیم به پایان مطالب خبری ما در این برنامه. مجله های خبری ما را هم از ساعت 6 فراموش نکنین. حالا برنامه زن و زندگی را آماده نشر داریم و سپس برنامه ورزش خواهد آمد.
زن و زندگی. تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنوندگان عزیز، در برنامه کنونی زن و زندگی بعد از ارائه چند خبر کوتاهی که در هفته گذشته در زندگی زنان افغان به وقوع پیوسته است، گزارشی داریم در مورد اقامت یا بی اولادی زنان در خانواده های افغان و خشونت هایی که از این بابت زنان با آن مواجه می شوند.
چاور ما میگیم که تداوی مکو میگه تا پیسه را به تو مصرف کنن چرا نرم یک زن دیگه نگرم.
بعد از آن مصاحبه ما رو می شنوید که با خانم صدیقه مایار، یکی از دختران کوهنورد افغان انجام دادیم.
دوره ابتداییش را شروع کردم و هندوکش کوههای پنجشیر که میاید.
با ما باشید. حال توجه شما را به اخبار برنامه جلب میکنیم که فروزان حبیبزاده آن را تقدیم میکند.
در هفته‌ای که گذشت، نهاد خیریه خراسان به همکاری وزارت امور زنان افغانستان در حدود 1400 زن را که قابلیت رهبری را در عرصه‌های مختلف سیاسی و اجتماعی دارند به عنوان زنان رهبر معرفی کردند. به گفته مسئولان، به اساس سروی که در 34 ولایت افغانستان صورت گرفته، با زنان معرفی شدند که شایستگی رهبری را در عرصه‌های مختلف داشتند. سیما غنی، عضو نهاد خیریه خراسان، بر رادیو آزادی گفت هدف از برنامه آنها معرفی زنان است که در ولایت دور افتاده و ناامن افغانستان قرار دارند و در پست های کار میکنند که در آن مهارت دارند. به گفته خانم غنی، گفته می شود که تعداد زنانی که در سطوح رهبری کار کنند کم است، به همین دلیل زنان بیشتر در پست های بلند جذب نمی شوند. وای می افزاید این زنان ثبوت این مسئله است که زنان نه تنها در ولایت کابل بلکه در ولایات و ولسوالی ها نیز ظرفیت رهبری را دارند. در همین حال حسن بانو غزنفر، سرپرست وزارت امور زنان، در صحبت با رادیو آزادی از اشتراک زنان در نشست دوم بنیاداوری کرد. به گفته وی، حضور زنان در نشست بن دوم هم پررنگ خواهد بود. و به گزارش آژانس خبری باختر، هفته قبل تعمیر جدید کتابخانه ریاست امور زنان ولایت خوست افتتاح شد. به گفته مسئولان، تعمیر این کتابخانه که با مصرف 8000 دلار آمریکایی کمک مالی دفتر یونما ایمار گردیده است، در آن 400 جلد کتاب موجود و در اختیار زنان و دختران علاقمند خوست قرار داده شده است.
هرچند وزارت امور زنان و سایر سازمان‌هایی که در راستای محو خشونت و اعاده حقوق زنان در افغانستان کار می‌کنند، مدعی‌اند که میزان خشونت در برابر زنان در این کشور نسبت به سال‌های قبل کاهش یافته است، اما گزارش‌هایی وجود دارد که نشان می‌دهد تا هنوز هم در افغانستان زنان زیادی قربانی انواع خشونت‌ها از جمله لاتکوب، خودسوزی، محرومیت از کار، قتل، عروسی‌های اجباری، عدم پرداخت نفقه و حقوق و خشونت های دیگر می گردند. عوامل زیادی وجود دارد که زنان در افغانستان مورد یک چنین خشونت و بدرفتاری های قرار می گیرند. اقامت و بی‌اولادی نیز یکی از عوامل است که شمار زیادی از زنان به خاطر نداشتن اولاد با خشونت های در خانواده هایشان قرار می گیرند. توضیحات بیشتری در این باره در گزارشی که تهیه کردم و توسط فوزیه نوری پیشکش می گردد ارائه می شود.
شماری از زنان افغان که چندین سال از ازدواجشان می‌گذرد و صاحب اولاد نشدند می‌گویند که با انواع خشونت‌های از سوی شوهران و دیگر اعضای خانواده شوهرانشان مواجه شده و توهین و تحقیر می‌شوند. این زنان می‌گویند این نوع بدرفتاری‌ها و خشونت‌هایی که در مقابل آنان صورت می‌گیرد آنان را به امراض مختلف روحی دچار ساخته است، در حالی که به گفته این زنان آنان بیشتر از دیگران آرزو دارند تا مادر شوند و طفل داشته باشند. زرمینه کارمند یکی از دفاتر دولتی که 12 سال قبل ازدواج کرده و تا حال صاحب اولاد نشده است، درباره این که با کدام برخوردهای خشونت آمیز در خانواده اش مواجه است چنین قصه می کند.
رایه شوهرم چه خوب نیست، یک گپ با نمی کند، جنگ می کند، تا نمی ده که تو اولاد نداری چی به درد می خوری. شوهرم میگه که تداوی مکن، میگه تا پیسه را به تو مصرف کنن چرا نرم یک زن دیگه نگرم، تو خوشگستی تو هیچ اولاد نمیاری و می خاطر از زندگی بسیار رنج میبرم. حتی دیگه معامله میرم خیش قوم خودم نمی نزدیکی ها که میرم میگن بیا دست عروس خینه ببانی شال پرتی در سر عروس یا اینم صاف یگام چیز مرا میگه کسای که اولاد نداره پیش نبیا که شگور ما بعد داره خود از سنوی ما اولاد پیدا نمیکنه یا قدم بعد داره. از خود رنج میبرم مگه خداوند به کسبته میته اگر نته دیگه چطور کنه دیگه خدا بکشه.
لیلا نام مستعار زن دیگر است که مدت 2 سال قبل عروسی کرده و اولاد ندارد. لیلا میگوید اقارب شوهرش برای او میگویند به خاطری که او اولاد ندارد باید خودش برای شوهرش زن دیگری بگیرد.
2 سال شده دارسیم دوار چیز دیجا مگرفتم در پاکستان چیز نتیجه بماند. خیش قوم میگن چرا نمیکنی برای شوهر دیگه خانم بگی چطور شه؟ بر خانم توقع داره که صاحب اولاد شونه باید شوهرشان هم برایش روی خوب کنه. من میگم یک دخترم پیدا کنم بس.
به گفته دکتران مشکلات اقامت یا بی اولادی مربوط به هر دو یعنی زن و شوهر می باشد. به گفته آنان مشکلات روحی و روانی و اجتماعی از عوامل عمده اقامت نزد زن و شوهر به شمار می رود. دکتر محمد هاشم بهاج درباره اقامت یا بی اولادی و مشکلاتی که زنان افغان از این بابت با آن مواجه می شوند توضیحات دارد.
یک زن و شوهر که صاحب اولاد نمیشن 33% علت در زن می باشد، 33% علت در مرد می باشه و 33% علت مجموعاً در هر دوش می باشه. پس ایه که ما متهم بسازیم خانم که چرا صاحب اولاد نمیشه، ای یک اتهام غلط و بی‌بنیاد است که ما باید بفهمیم بی اولادی یک مشکل طبی نیست، بلکه یک مشکل روحی، روانی و اجتماعی است. و من براتون با وضاحت نشان دادم میتونم که در کشور ما افغانستان بیشتر از 60% مشکلات در مرد است. وقتی که 60% مشکلات در مرد باشه چرا خانم بیچاره را ما ملامت قرار بدیم؟
دین اسلام نیز برخوردهای خشونت آمیزی که از سوی شوهران در مقابل زنان عقیم صورت میگیرد منع قرار داده و کسانی را که با این عمل دست میزنند گناهکار میشمارد. محمد یاسین خطیب مسجد شاه دوشمشیره در شهر کابل در این رابطه گفت:
پروردگار عالم در کلام خود می فرماید که یحب لمن یشاء اناثا و یحب لمن یشاء ذکورا او یزوجهم ذکرانا او اناثا و یجعل من یشاء عقیما. یعنی پروردگار عالم به بعضی مردم اولاد می دهد، البته از قبیل مؤنث، و همچنان پروردگار عالم اولاد می دهد پسر و هم بعضی اشخاص را هم پسر می دهد و هم دختر می دهد و کسی را که بخواهد او را عقیم می گرداند، یعنی اصلا بر از او اولاد نمی دهد. پس دادن اولاد این کار پروردگار عالم است. لکن متاسفانه در بعضی خانواده خانواده‌ها ما می‌بینیم بعضی خانم‌های که البته عروسی می‌شوند سال‌های متمادی است اولاد به دنیا نمی‌آورند، در او خانواده بسیار به چشم بد بر از او می‌بینند، و حالانکه از نظر دین مقدس اسلام یک امر غیر مشروع و حرام است و مداخله است در امر پروردگار عالم.
به گفته فعالان حقوق زن، عدم آگاهی زنان از حقوقشان، حاکمیت فرهنگ مرد سالارانه در افغانستان، عدم تطبیق قانون محو خشونت علیه زنان و وجود فرهنگ معافیت از جمله عوامل خشونت علیه زنان در این کشور پنداشته می شود. با این حال آگاهان و مدافعان حقوق زنان می گویند تا زمانی که زنان خود آگاهی کسب نکرده و حقوقشان را به دست نیاورند اعاده حقوق زنان مشکل به نظر می رسد.
کوهنوردی یک ورزش ثقیل می باشد که اکثران مردان در این بخش می پردازند. اما صدیقه مایار نورستانی اولین دختر کوهنورد در افغانستان است که از سن 14 سالگی به کوهنوردی روی آورده است. صدیقه اکنون 19 سال دارد. او کارهای ابتداییش را از سلسله کوههای هندوکش از پنشیر آغاز کرده و تا حال توانسته است 3 قله را بپیماید. صدیقه می گوید بعد از این که قله ها را با موفقیت پیمود، توجه شماره از استادان خارجی را به خود جلب کرده و به خاطر آموزش بیشتر ورزش کوهنوردی عازم ایتالیا شد. صدیقه بعد از 3 سال آموزش در بخش کوهنوردی اکنون به حیث ترینر ورزش کوهنوردی در کمیته ملی المپیک افغانستان کار میکند. گفتگوی را با وی انجام دادیم و در آغاز خانم صدیقه از اولین کارهایش در بخش کوهنوردی و اینکه چرا این ورزش ثقیل را انتخاب کرده است میگوید.
افغانستان ولایت های ما در عموم کوهستانی است. محیط تاثیرات خوب بالای ما داشته. ما به هر ولایت که سفر داشتیم من خودش علت ای بوده که من تانستم که رشته را از پیش ببرم. دوره ابتداییش را شروع کردم در هندوکش کوههای پنشیر که میاد که بار دوم من به دوره عالی را یافتم که به پامیر کوچک رفتیم و صاحب آهان. بعد از اون من رای افتم به ای که برم به کشور ایتالیا و اوجام درس خلا بخانم. فعلا 3 قله را فتح کردیم.
خب در چی مدت شما کوهنوردی را یاد گرفتین؟ آیا درس های تو نظری بود و یا عملی؟
من در ظرف 3 سال درس خواندم. درس های کوهنوردی را متواتر تا که من در این رشته خودم یک ترینر شدم. کوهنوردی رشته است که باید عملی انجام شود. نظری بسیار کم است که ما مطور یگان چیزا را تشریح میکنیم. کوهنوردی را تحت نظر پدرم که پدرم یک ترینر ما بود در این بخش، استادای خارجی هایی که پروفسورهای ایتالیایی بودن و همچنان درست از این پینل بیتو که بابای کنواردهای آسیاس مرا درس میداد.
به چی مدت یک قله را شما میپیموین و ای که اولین باری که قله را پیمودین و در آخرین نقطه هدفتان رسیدین امول از چی احساس میکردین؟
من هر بار که در یک سنگ بالا میشدم، مثلا ما میتونیم دیوال سنگی بگویم، براش بالا میشدم یک قدم بلند میکردم، بسیار تشویق میکردن. من که صدای کف زدن اونا را میشنیدم فکر میکردم ما چی کردیم. چون مخصوصا فرفتم بودم، سنم هم 14 ساله بود. بار اول که من رسیده بودم از دست که هیجانی شده بودم، اشک از چشمای من جریان داشت. چون مرا تشویق میکردن سنم خرد بود، میگفت آینده تو را وزیر امور زنان میسازیم.
واقعا کار مشکل است. خب زمانی که شما تصمیم میگرفتین که باید بپیماییم یک قله را، آیا به تنهایی همی سفر شما پیش میبردین یا کسای دیگه هم با شما بودن؟
سفر کوهنوردی سفر است که با تنهایی مبارزه کردن بسیار مشکل است، بخاطر که یک نفر فتن دستش میده میشه، پایش میده میشه، بزرگی انتقال میتای. تیم باید حداقل از 4 نفر کم نباشه. حد اکثرش امکان داره که 20 نفرم باشه، 25 30 نفر هر چقدر میتونه باشه خوب است. اعضای تیم ما 22 نفر بود، بعدن به 7 نفر تبدیل شدیم. دوره آخر که رسیدیم باز هم 7 نفر رفتیم به کشور ایتالیا که از جمله از طبقه راست خودم تنها حضور داشتم و دیگه برادرای ما بودن هم رنگ.
با کدام تجهیزات، کدام امکانات، با کدام وسایل شما مجهز میشین؟ چی وسایل با خود میبرین؟
اول مواد غذایی حتمی است، داشتن یک کلاه مخصوص، بوت که به یخ میری و چنگال که در یخ بند میشه، بوتایی که در دیوالای سنگ بالا میشی نلخشه باید رسمان میباشه، لباسای مخصوص یخ، داشتن یک کمربند حتمی است، کربین میگن که در رسمان بسته میشه، امرای ایت میگن یکی ضروری است، آیساک یک عالی است، چقوگک ها باز چیزا که در داخل یخ برمه میکنی. فکر دقت بسیار زیاد مهم است.
خب شما که به عنوان اولین خانم کوهنورد هستین، آیا از طرف کدام نهاد تشویق هم شدین یا خیر؟
بار اول سرتیفیکیت گرفتم وزیر اطلاعات فرهنگ و بار دوم که بود از طرف اداره محیط زیست 2 سرتیفیکیت ما در ایتالیا به دست آوردم. سرتیفیکیت های دیگه که به لحاظ تشویقی یا ای که از طرف باز ارگان های دولتی دیگه کلش با فتح کردن یک قله یک سرتیفیکیت به دست آوردم.
تشکر صدیقه جان، به امید از اینکه کوههای زیادی بلندترین نقاط افغانستان شما بپیمایین تشکر میکنیم که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتین.
تشکر از شما و از تمام پرسنل رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، این بود داشته های برنامه زن و زندگی که تقدیم شد. تا برنامه دیگر که باز هم در خدمت قرار میگیریم، شما را به الله پاک میسپاریم. هرگاه میخواستید به ما نامه بفرستید، آدرس ما در کابل، رادیو آزادی برنامه زن و زندگی، پست باکس 1471 کابل، افغانستان، و آدرس رادیو آزادی در ولایات خوست و کندوز 1، مزار شریف 19، هرات 40، کندهار 22، و آدرس ما در پشاور پست باکس 784 یونیورسیتی تاون پشاور پاکستان. سعادت من باشید.
تیم فوتبال جوانان افغانستان پس از پیروزی 2-0 در برابر یمن در مقابل پاکستان با میدان می رود و تیم ملی والیبال افغانستان راهی ایران شده و آرزوی پیروزی های پی در پی را در مسابقات آسیایی دارد.
ما برنده هستیم
انشاءالله.
در هر دو مورد تا لحظات بعد خواهید شنید، اما نخست خبرهای کوتاه ورزشی افغانستان و جهان. سلام و روز بخیر، امید مرزبان هستم، میزبان شما در برنامه ورزش این هفته از رادیو آزادی. تیم فوتبال جوانان زیر سن 16 سال افغانستان پس از پیروزی 2-0 در برابر یمن امروز در مقابل پاکستان با میدان می رود. در بازی های راهیابی به مسابقات آسیایی جوانان زیر سن 16 سال افغانستان تا حال 3 بازی را در کویت پشت سر گذاشته است. جوانان افغان بازی هایشان را در برابر کویت و امارات متحده عربی با تساوی 1-1 به پایان رسانیدند و یمن را 2-0 شکست دادند. پس از بازی با پاکستان، افغانستان یک بازی دیگر نیز در پیش رو دارد که در صورت پیروزی در آن جوانان افغان به دور حذفی راه خواهند یافت. تا لحظات بعد با مدیر این تیم با جزئیات در این باره سخن خواهیم گفت. دو بازیکن تیم ملی کرکت افغانستان برای مدتی از بازی‌های بین‌المللی محروم شدند. کرکت بورد افغانستان میگوید شاپور زدران و شفیق الله شفق به خاطر سرکشی از قوانین اخلاقی کرکت موقتاً از بازی با تیم ملی محروم شدند. فرید هوتک مسئول بخش نشرات کرکت بورد افغانستان برای رادیو آزادی گفت شاپور زدران برای 6 ماه و شفیق الله شفق برای 2 سال در بازی‌های بین‌المللی تیم ملی افغانستان را همراهی نخواهند کرد.
فرزی کرده و از آن پام متوجه نو کرده چاپی بدران پانچ تا کنیم که لیگ وانش پک میاشد و دیزل اگاو او دست کلا شکست چی اگر هم به کرکت به کلامی بخلاف دیز غلط عمل تصرف کرده و دیز اجی آقای کرکت بورد دیز غلط عمل تصرف کرده ولی دیز اجی در اقدام کرده دو کلمه پر پنیری واقع که برای شروع نشکست ولی آودیو کلمه پر با کورنی فری که واقع نشکست.
شاپور زدران و شفیق الله شفق هر دو از بازیکنان معروف تیم ملی کرکت افغانستان بودند که در پیروزی‌های چند سال اخیر تیم ملی کرکت نقش چشمگیر داشتند. اما کرکت بورد افغانستان میگوید در این اواخر هر دوی آنان درخشش چندان خوبی نداشتند و در گرفتن نتایج خوب برای تیم ملی تاثیرگذار نبودند. تیم ملی والیبال افغانستان دیروز راهی ایران شد تا در رقابت‌های آسیایی سهم بگیرد. قرار است این بازی‌ها روز چهارشنبه به اشتراک 16 تیم از کشورهای آسیایی برگزار شود. تیم ملی والیبال افغانستان که سال پیش در مسابقات جنوب آسیا دستاورد خوبی داشت، امسال نیز امیدوار است تا با دست پر به افغانستان برگردد. فدراسیون والیبال می‌گوید اعضای تیم ملی والیبال افغانستان برای مدت طولانی برای اشتراک در این مسابقات آمادگی می‌گرفتند. تا لحظات بعد از جریان آمادگی‌های پیش از سفر این تیم گزارش خواهیم داشت. و از اروپا، در دیدنی ترین بازی های هفته گذشته چمپیونز لیگ یا لیگ قهرمانان اروپا، تیم فوتبال بارسلونای هسپانیا در مقابل ایسی میلان ایتالیا به تساوی 2-2 رسید. بایرن میونیخ آلمان رقیب هسپانیش ویاریال را 2-0 شکست داد. آرسنال انگلستان در مقابل رقیب آلمانیش دورتموند به تساوی 1-1 رسید و چلسی انگلستان 2-0 در مقابل بایرن لورکوزن آلمان به پیروزی رسید. همچنان اف سی پورتوی پرتغال شختر دونتسک اوکراین را 2-1 شکست داد و آیاکس آمستردام هالند در مقابل لیون فرانسه در یک بازی بدون گل به تساوی 0-0 رسید. بازی های دور برگشت مسابقات چمپیونز لیگ در 27 و 28 سپتامبر برگزار خواهند شد. قسمی که در خبرها آمد، تیم فوتبال جوانان زیر سن 16 سال افغانستان پس از پیروزی 2-0 در برابر یمن امروز در مقابل پاکستان با میدان می رود. در بازی های راهیابی به مسابقات آسیایی جوانان زیر سن 16 سال افغانستان تا حال 3 بازی را پشت سر گذاشته است، 2 مساوی و 1 برد. ساعت پیش از صبور ولیزاده مدیر تیم ملی فوتبال جوانان افغانستان در کویت
در یک تماس تلفنی جزئیات این بازی ها را پرسیدم.
در مسابقات که تیم فوتبال زیر سن 16 سال افغانستان در کویت اشتراک کرده، در یک گروه کویت، امارات، یمن، مالدیف و پاکستان همراه با افغانستان قرار داره که خوشبختانه ما سه بازی بسیار مشکل خود که در مقابل کویت، امارات و یمن بود با نتایج بسیار خوب به فضل خداوند سپری کردیم که در بازی اول با کویت بود، بازی یک مقابل یک، در بازی دوم که امرای امارات بود هم یک مقابل یک مساویانه، و در بازی سوم که امرای کشور یمن بود 2-1 به نفع تیم ما این بازی خاتمه یافت که با 5 امتیاز ما فعلا در موقعیت خوب گروپ خود قرار داریم. بازی که امشب قرار است با تیم پاکستان داشته باشیم در قسمت رایابی سرنوشت تیم ما به دور بعدی یک بازی سرنوشت ساز است که انشاءالله به یاری خدا ما این بازی را نتیجه خوب یا امتیاز خود بگیریم، به سادگی میتونیم که به دور بعدی از این مسابقات تیم کشور ما را پیدا کنند.
درخشش تیم پاکستان تا به حال در این مسابقات چطور بوده و چقدر امیدواری بردی بازی را دارین شما؟
خب تیمایی که در این گروه قرار دارن واقعا تیمای بسیار خوب و تیمای قوی است. ما هم تیم پاکستان تیم دست کم گرفته نمیتونیم. در امتیازاتی که داره تیم پاکستان فعلا 3 امتیاز داره و فعلا در ردیف چهارم از این کاتگوری که با حساب شده تا فعلا از چیز امتیاز گیری در ردیف چهارم قرار داره، اما چانس بیشتر ان شاء الله برای تیم ما است. ما امید دارم که این بازی رو بچهای ما بتونن امشب با یک نتیجه خوب ان شاء الله بدست بیاره و بازی قبلی رو که تیم فوتبال ما در مقابل این سه کشور قوی سپری کردن چانس رایابی و امید بیشتر هم از طرف ما و هم از طرف کسایی که صاحب نظر در قسمت فوتبال از طرف AFC در اینجا مسابقات نظارت کردن، پیشبینی های از اونا در قسمت تیم و نظریات بسیار نیک و خوب است انشاءالله.
بله، اگر بازی پاکستان به بازین چانس دیگه هم هست که شما بتانین به دور بعدی را بیفتین، یعنی بازی دیگه هم بعد از پاکستان در پیش رو دارین؟
ما بازی دیگه همراه پاکستان پیش روی نداریم، اما بازی آخری ما با کشور مالدیف می باشه که او نسبتاً در این گروه تیم ضعیف است. ما اگر امتیاز از مالدیف بگیریم و در مقابل پاکستان ما نتیجه خراب داشته باشیم، باز در اونجا بین امارات عرب یعنی تیم دبی و تیم کویت یا تیم یمن، این سه تیم چانس بیشتر برای رایابی در دور بعدی از این مسابقات می داشته باشن.
بچه های جوانی که شما دارین در ترکیب از این تیم، همه بچه های جوان هستن که در افغانستان تمرین میکردن یا جوان های بیرون از افغانستان هم با خود یک جا بردین به کویت؟
اکثریت بازیکنای ما بازیکنای افغانستان است، از کلاب های خود کابل است که انتخاب شدن و یا از مدت زیاد آمادگی بر از این مسابقات داشتن. بلی، در ترکیب تیم خود ما دو بازیکن از کانادا و امریکا دعوت کرده بودیم که آمده بودن، اما چون مشکلی که در اینجا داشتیم، ما در طول مسابقات اساس دفتن نمیتونستیم بدون از این که یک اماهنگی تبلیغ بین از این بازیکنها با تیم ما بوده باشه، ما این بازیکنها را بتونیم در این مسابقات دفتن چانس بدیم. و کمتر از 2 روز این بازیکنها همراه ما تمرین کردن در کویت، اما از لحاظ اماهنگی بازی نسبتاً با بازیکنایی که ما انتخاب کرده بودیم از کابل، نسبتاً اونا خود ضعیف‌تر نشان دادن در جریان تمرینات. به می دلیل ما بیشترین چانس برای بچهای منتخبی خود ما که از افغانستان هم را با خود برده بودیم، زیادترین چانس برای از اونا در این مسابقات دادیم.
صبور ولی‌زاده در یک تماس تلفنی از کویت با رادیو آزادی سخن می گفت و از آمادگی های تیم ملی والیبال افغانستان برای مسابقات آسیایی. تیم ملی والیبال افغانستان روز یکشنبه راهی ایران شد تا در رقابت های آسیایی سهم بگیرد. قرار است این بازی ها روز چهارشنبه به اشتراک 16 تیم از کشورهای آسیایی برگزار شود. احمد جوبین احمدی از جریان آمادگی های تیم ملی افغانستان برای مسابقات آسیایی گزارش می دهد.
ما برنده هستیم.
این ورزشکاران رشته والیبال پیش از آن که رهسپار ایران شوند در صحبت با رادیو آزادی گفتند که برای اشتراک در بازی های والیبال آسیا آمادگی کامل گرفتند. سید امین سادات یکی از اعضای تیم ملی والیبال افغانستان گفت آنان پس از شرکت در این رقابت ها با دست پر به کشور برخواهند گشت.
قسمی که شما در جریان هستید مسابقات آسیایی در کشور ایران است، ما اشتراک میکنیم و انشالله برنده خواهد شد.
بازی های والیبال آسیا به اشتراک 16 تیم به روز چهارشنبه هفته جاری در ایران برگزار می شود. با گفته محمد یونس پوپالزای رئیس فدراسیون والیبال افغانستان، والیبالران افغان نخستین دیدار را با اعضای تیم ملی والیبال ایران انجام خواهند داد.
بار اول است که تیم ملی والیبال افغانستان در همچین مسابقات اشتراک میکند. تاریخ ورزش والیبال 16 کشور در این مسابقات اشتراک کردند. در گروپی که افغانستان مسابقه دارد، مسابقه اولش با ایران، هند دومش و سومش هم برای چین تایوان مسابقه دارد.
گفته شده است این بازی ها به تاریخ 29 سپتامبر پایان می‌یابد. با گفته مسئولان فدراسیون والیبال افغانستان، در رقابت‌های والیبال آسیا از افغانستان 16 بازیکن، 4 مربی و هیئت شرکت دارند.
و رسیدیم به پایان برنامه ورزش این هفته. هفته آینده باز هم من امید مرزبان روی همی امواج با یک برنامه ورزشی دیگه چشم برایتان خواهم بود. تا هفته و برنامه آینده، خدا نگهدار.